بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه سروران عزیز، هم دوستانی که الان در جلسه حضور دارن و هم عزیزانی که بعداً جلسه رو پیگیری خواهند کرد. آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما را از خداوند منان داریم و تبریک عرض می کنم پیشا پیش عید فطر رو. انشاءالله که سالهای سال حضور داشته باشید و این عید و ماه مبارک رمضان رو درک کنید. باز هم سپاسگزاریم از جناب استاد نوایی که تشریف آوردن و این جلسه سومی است که درباره دلایل کلامی بحث ولایت فقیه زحمت میکشند و مطالب فوق العاده ارزشمندی رو ارائه میدن. خب ما خدمت جناب استاد هستیم و جلسه رو با سخنان ایشون آغاز میکنیم. جناب استاد خدمت شما. این هست.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. قال الله تعالى في محكم كتابه يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين و یفعل الله ما یشاء. با عرض سلام محضر مبارک سروران مکرم و دوستان عزیز که در جلسه حضور پیدا کردن و مباحث رو پیگیری خواهند فرمود، بحث خودمون رو در ادامه بحث جلسه قبل محضر مبارکتون مطرح میکنیم. در جلسه گذشته ما یک برهان از براهین شاید متعددی که عرض کردن در این زمینه فراهم کردیم، یک برهان رو عرض کردیم. این جلسه برهان دیگری رو مطرح میکنیم و انشاءالله در دو جلسه باقی مونده در هر جلسه سعی میکنیم دو سه برهان رو به طور خلاصه مطرح بکنیم. منتها این جلسه برهانی که ارائه میدیم هم نادر بر قاعده لطف است، هم مرحوم شیخ مفید و هم علامه شعرانی و هم آیت الله بروجردی این برهان استناد کردند. من اجمالا عرض بکنم این برهان برهان لطف است. ما از راه برهان لطف این مقوله رو، این برهان رو، بحث ولایت فقیه رو وسیله برهان لطف تا حدودی اثبات میکنیم. اولا خب در گذشته ما لطف رو معنا کردیم، الان دیگه نمیخوام تکرار بکنم. شیخ مفید بیان میکند که لطف این است که مکلف رو به اطاعت بکنه و از معصیت دور بکنه و میگه به اجبار نباشد، اختیار رو از انسان سلب نکنند، لذا میگه به حد الجا نرسد. شعر مفید در کتاب نکت الاعتقادیه صفحه 31 و علامه حلی هم لطف رو به همین نوع معنا میکنند. فرمان اللطف متقرب العبد الى الطاعه یوعده عن المعصیه، امر رو به طاعت نزدیک کنه و از معصیت دور کنه. که اجمالا در لوط از تمکین فاصله دارد. لوط تمکین رو بر نمیتابد، منفصل عن التمکین. دوم اینکه موجب اجبار نباید بشه، لا تبلغ حد الالجاء، یعنی در یک فسحتی باشد فردی که انسان عاقل با شعور در یک فرصتی باشد و در یک اختیاری قرار داشته باشد. و دیگر اینکه مکلف باید لطف آشنایی پیدا کند، یعنی ما به بیانی بتوانیم مکلف رو به لطف آشنا بکنیم، بگیم که این قضیه بر اساس لطف الهی است. و دیگر اینکه باید لطف با تکلیف مناسبت داشته باشد، یعنی نمیشود لطف بدون آشنایی با تکلیف اتفاق بیفتد. این چیزی است که ازش تعبیر به لطف می شود. و لطف معمولا در مباحثی که متکلمین دارن مطرح می کنن، لطف در اکثر مسائل اعتقادی به عنوان یک پایه برای استدلال و برهان قرار دارد. از جمله اون مباحث بحث ولایت فقیه و اصل اون البته بحث امامت و وابسته اون بحث ولایت فقیه است. مرحوم شیخ مفید در کتاب اوائل المقالات و در کتاب النکت الاعتقادیه و در بعضی از کتابهای دیگرشون به همین نوع استدلال رو مطرح میکنه که حالا این متن میدم از ایشون من بخوانم که این متن قضیه رو کاملا روشن میکنه. مرحوم شیخ مفید در همتنیدگی کلام و فقه رو مطرح میکند اول و بعد وارد قاعده لطف میشود در کتاب اوائل المقالات. در حقیقت استدلالی که بیان می کند 3-4 نکته دارد. نکته اول در استدلالش حکم دارها را مطرح می کند، دار الاسلام، دار الکفر، دار ایمان و امثال. حکم دارها را مطرح می کند و در مقدمه دیگرش بحث امر به معروف و نهی از منکر رو مطرح میکند و از هر دوی اینها استفاده میکند بحث امامت و دوام ولایت. که ما در بحث دوام ولایت نکته صریحی رو از شیخ مفید داریم. شیخ مفید بگه که بیان میکند که حکم دار که دار ایمان و دار الکفر و دار الاسلام و انواع دارهای دیگری که در مباحث فقهی بعد مطرح شده، فرماید که دارهایی که مطرح است وابسته به بحث عقیده است، یعنی حکم دارها مبتنی بر بحث عقیده اسلامی است. توضیحاتی که میدهم به این شکل است که در جایی که اسلام حاکم نیست و کفر حاکمه، به دلیلی که عقیده اونها عقیده کفر است می شود دارالکفر. در جایی که این گونه نباشد، کافران نباشند و مسلمانان در اونجا باشند، به حکم این که شهادتین رو قبول دارند، به حکم این که خدا را قبول دارند، اصول اعتقادی اسلام را قبول دارند، به همین حکم اونجا را اطلاق میکنی و تعبیر میکنی به دار الاسلام. حالا ممکنه دارالاسلام با دارالکفر جمع بشه. دارالاسلام امکان جمع شدنش با دارالکفر وجود داره، چون ملاکی در بحر دارالاسلام چندان وجود نداره. اما اگر در جامعه‌ای باشد که مسلمان باشند و اعتقاد به بحث امامت داشته باشند، همین عقیده به بحث امامت اونها را وارد یک دار دیگری که این خیلی عظمت داره و خیلی ابتهاج و خیلی والایی داره، وارد حوزه ایمان بشود و اعتقاد به امامت داشته باشد، امامت معصوم اعتقاد داشته باشد، اینها وارد دارالایمان میشوند. که البته بیان میکند که دارالایمان با دارالکفر قابل جمع نیست، ولی با دارالاسلام قابل جمع است، زیرا امامت راستین اسلامی میخواهد مسلمانان را از وضعی که دارند، از وضع اعتقادی که دارند خارج بکنه. بنابراین در دارالایمان مسئله امامت مطرح است و مسئله امامت بیان می کند که کسانی که به این حوزه وارد شده اند، وارد یک فضای عقیدتی و اعتقادی خاصی شده اند که در اینجا امام و رهبر تکلیف همه چیز رو مشخص میکند و با توجه به اینکه دانای به شریعت است، عالم به شریعت است، ممثل و الگوی شریعت است و با دشمنان هرگز سر سازش ندارد، حتی در صدد نجات دشمن هم برمی آید، کسانی که به این امامت اعتقاد داشته باشند، این میشود دارالایمان، که بنابراین معیارش عقیده است. و بعد یک نکته رو فرع بر این می کند. نکته ای که متفرع بر این می کند این است که دارالایمان دائمی است و دائما فضای ایمانی باید موجود باشد و به امامت همه انسان ها در واقع دعوت شدند. دارالایمان دوام دارد، دارالایمان همیشگی است و لذا کسی باید باشد که راه امامت رو و مسیر امامت و ولایت رو طی بکند، پا رو رد پای اونها بگذارد، در مسیر اونها حرکت بکند، از اونها بگوید و بعد به روایات استناد بکند، به توقیع مبارک هم استناد بکند مرحوم شیخ مفید: اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. و بعد که بعدا من امروز در باره کلمه حجت هم یه توضیح رو عرض خواهم کرد. این خلاصه این بخش از استدلالی است که مرحوم شیخ مفید بیان کرده که بنابراین این اقسام دارها و حکم سرزمین ها وابسته به عقیده است که در اون سرزمین اون عقیده حاکم است و لطف الهی ایجاب میکند که انسان ها از دارالکفر خارج بشن، حتی از دارالاسلام وارد دارالایمان بشوند و بشر رو خدای متعال نمیخواهد گمراه رها بکند و اونها رو امورشون رو به خودشون واگذار بکند، بلکه باید امامی باشد که این امام بیاید و دارالایمان رو تنظیم بکند به غرض اینکه دارالاسلام در اون زمینه بشود و به غرض اینکه در دارالکفر هم دست انسان ها را بگیرد و مانند پیامبر اونها را نجات بدهد. اینها رو در کتاب اوائل المقالات این بخش عمده رو ایشون مفصلا در چندین صفحه توضیح میدهد و لذا میگه که برای پیوستن به دار ایمان و رهبری در دار الاسلام، بالاخره حتی اصلاح دار الکفر، جریان امامت ضرورت دارد و این همیشگی است، تعطیل بردارم نیست و همه زمان. این یه بخش از استدلال شیخ مفید. بخش دیگر استدلال ایشان استدلال به امر به معروف و نهی از منکر است. به امر به معروف و نهی از منکر که استدلال میکنن، میگه همین مسئله هم در مورد امر به معروف و نهی از منکر ساری و جاری است. همین مسئله هم در امر به معروف جاری است. خب در امر به معروف چی هست؟ امر به معروف و نهی از منکر مراتب دارد. مرتبه اعلا و اقوای امر به معروف و نهی از منکر که اینجاست که واقعا اندیشه سیاسی شیخ مفید رو ما میتونیم اینجا به نوعی بازیابی بکنیم و اندیشه سیاسی شیخ مفید رو هم شناسایی بکنیم. ایشون بیان میکنن، میگن که مراتبی دارد امر به معروف و نهی از منکر. یک مرتبهش خب زبانی است، یک مرتبهش هم این که با طرف برخوردی بکند که اون طرف بفهمد این ازش ناراحت. مثلا مرحله سوم هم انکار به سیف است. خب این منکر رو به سیف انکار کردن و حتی در یک جایی داره که اگر مردم حج انجام ندادن بر امام است که اونا رو مجبور کنند حج بروند انجام بدهند، بر عمل حج اونا رو امام مجبور می کند. بنابراین برای اون برخورد عملی و برخورد به سیف و برخورد با قدرت، بحث امامت رو باز مرحوم شیخ مفید مطرح میکنه. میگه دست گشودن در این کار و متوسل به نیرو شدن و بر آن حکمی را بار کردن متعلق به سلطان اسلام است که او این حق را به کسی که بر میگزیند و او را به استفاده از نیرو مجاز میشمارد تفویض میکند. این امر را تفویض میکند و تفویض آن به عالمان شریعت هست. این دیگه از این واضح‌تر ما نمیتونیم از شیخ مفید کلامی رو ببینیم. و عالمان شریعت هست. تغییر این شرطها هم روانی است و این مذهبی است وابسته به اعتقاد به عدل امامت، نه وابسته به امر دیگری و چیز دیگری. بنابراین در این دو تا تعبیری که مرحوم شیخ مفید ارائه کردن، همه امور مورد نظر و مثبت و مورد قبول شیخ مفید و همه متکلمان دیگر به این شکل قرار دارد. که بنابراین در اینجا یک نکته هم استناد میکنیم و اون در همتنیدگی کلام و فقه هست. کلام و فقه با هم کاملا در هم تنیده شدن. شما امر معروف و نهی از منکر رو از این منظرش در کلام بحث میکنید، از منظر دیگری که تجویز میکند، انگیزه میدهد و در واقع انسانها رو به سمت امر تشویق میکند، میشود فقهی. که بنابراین بحث ولایت فقیه رو ایشون از این زاویه مورد طرح و بررسی خودش قرار میده. این یک نکته که بس. بنابراین در استدلال اول مرحوم شیخ مفید دو تا مطلب رو دیدیم. یک مطلب این که در استدلال اول مرحوم شیخ مفید بحث دارها مطرح میشود، دارالکفر، دارالاسلام، دارالایمان، و بعد نتیجه میگیرد که برای تحقق دارالایمان امامت لازم است و بعد نتیجه میگیرد که دارالایمان باید جریان پیدا کند و جامعه بشری به سوی ایمان و به سوی اعتقادات بنیادی باید سوق پیدا کند و از همین راه بحث ولایت فقیه را هم به گونه ایشون مطرح میکنند. در بحث امر معروف و نهی از منکر استدلال روانتر می شود و بعد می گوید که امام می تواند کسی را برگزیند که بعداً بتواند جامعه را اصلاح کند و به وسیله قوه قهریه هم که شده، قوه قهریه و اقتدار بالا در دست او قرار بگیرد و اون کسانی نیستند جز عالمان به شریعت و دانایان به شریعت که ما ازش تعبیر به فقیه. این یک استدلال. استدلال دیگر مرحوم شیخ مفید بحث رابطه مصلحت و لطف است. خیلی استدلال واقعا ارزنده‌ای هست. رابطه مصلحت و لطف. ایشون بیان میکنن که خلقت بشر یک مصلحت بوده خلقت بشر طبق یک مصلحت اتفاق افتاده. اگر از خدای متعال سوال بکنیم که بشر رو برای چی خلق کردیم، خدای متعال در جواب ما بیان میکند که مصلحت بوده، فیض بوده، دوام فیض است، سریان فیض است. اتفاقا متکلمین از این سریان فیض هم در اینجا بهره میبرند که در حقیقت خلقت دوام سریان فیض و دوام فیض و بقای خلقت هم دوام فیض است. و بنابراین مصلحت به مصلحت مخلوقات حرکت میکنه، مصلحت رو به سمت مصلحت مخلوقات که مخلوقی رو بیاورید و او رو به کمال برساند. و حالا مصلحت آدمیان بعد از خلقت این است که مصلحت آدمیان این است که اونها رو خلقت بکند. آدمیانی که فرض میکنیم مفروض در علم الهی باید اونها رو خلق بکند و فضا رو برای رشد اونها فراهم بکند. خب لازمه مصلحت که حالا مصلحت چی بوده؟ مصلحت بوده خلق بشه، اینو کمال پیدا کنه. خب لازمه مصلحت که اولا خلقت هست برای کمال، لازمه مصلحت ثانیاً لطف است برای ادامه فیض. خب اینکه کتابی رو قرار بدهد که به وسیله اونا فیض به بشر داده بشود. بکم یمسک السبا انتقع علی الارض، بکم ینزل الغیث و بکم ینفس الهم و یکشف الضر و اینکم ما نزلت رسولو و هبتت ملائکتو، که در زیارت جامعه کبیر این رو میخوانیم که در اتفاقا فرمایشات علی علیه السلام هم اینها فراوان مطرح شده. پس تحقق اون مصلحت کمال است با لطف خداوند. خود البته خلقت لطفه، ولیکن کمال بشر به وسیله لطف تحقق پیدا می کند که در قرآن مجید هم می خوانیم کتب ربکم علی نفسه الرحمه، خداوند بر خودش فرض کرده رحمت رو. که حالا می گیم بر خدا لطف واجبه، اگر این حرف درست باشه که خدا خودش بر خودش لطف رو نوشته است، باید طبق مضمون این آیه عمل کنیم، حرف بزنیم کتب ربکم علی نفسه الرحمه. به این جهت میگیم که مصلحت آدمی و لطف الهی به هم تنیده شده هم، و این مصلحت و لطف کامل نمیشود مگر به جریان رهبری و امامت. و پیامبران بزرگ مثل خود پیغمبر اکرم، مثل حضرت ابراهیم، مثل حضرت نوح، اینها مثل حضرت موسی و حضرت عیسی، اینها مقام امامت رو هم داشتن. خب مقام امامت رو داشتن و امامت برای اونها مهمتر از نبوت بوده، مهمتر از رسالت بوده، چون که ما میدونیم که امامت شأنی بالاتر از رسالت و نبوت است. از ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن، برای همه اینا رو گذران بعد از خلت و نبوت و بعد از همه آزمایشات، قال اینی جاعلک للناس اماما، فرمود من تو رو امام قرار میدهم. خب اینا امام بودن، لذا امامت نه تنها رئیس اداری و قضایی و نظامی امت میشه. این کلماتی است که فرمود شیخ مفید ازش، از فرمایشاتش استنتاج میشه، بلکه معلم، بلکه امام معلم توانمند توده مردم نیز هست. این اعتقاد ریشه همه آموزه‌ها در همه دوره‌های تاریخی است، ولذا بیان می‌کند که ضرورت وجود امام که جامعه اسلامی رو ربط بده به خدای متعال، از کفر بر کنار بکنه و اونها را به سمت رشد معنوی سیر بدهد، ضرورت وجود امام در هر عصری ضرورت مطلق است. بعد ببینید در کتاب خمس رسائل فی اثبات الحجه، در نامه سوم کتاب خمس رسائل که من دقیقی رو نگاه کردم، صفحه 4 چنین آورده که حالا عبارتش اینه: در الفصول العشره از سوره العشره في اثبات الحجه فصل هفتم هم آورده، میگه اگر امام شخصا حاضر نیست تا حدود را اجرا کند و احکام الهی را برپا دارد و فرمان جهاد دهد، آن وقت چنین به نظر می رسد که وجود فرضی وی در این جهان تفاوتی با نبودنش ندارد. و از اون بهتر نیست، وجود فرضی است، وجود فرضی با نبودنش هیچ تفاوتی ندارد. غیبت امام به نیاز اجتماع به او به عنوان محافظ شهر و حجت خدا بر روی زمین پایان نمیدهد. اینکه امام غایبه به نیاز مردم به امام خاتمه نمیده. مثلا امام غایبه، حالا که مردم همواره به اون نیاز دارن، به اون نیازمندن که از این امام غایب بهره ببرن، و لذا بیان میکند او گرچه غایب است و خود مستقیما این کار را انجام نمیدهد و بر او چنین تکلیفی در زمان غیبت وجود ندارد و امام به آن نیازمند نیست که شخصا وظایف عمده خیش را اجرا کند. ممکن است نایبی از جانب خود برگزیند، همون گونه که پیامبران نیز به میانجیگری نایبان و عمال خود هنگامی که حیات داشتند عمل میکردند و این نایبان همون علمای حدودند. و این از این بهتر دیگه من بگم نشه در بحث ولایت فقیه ما استدلال بکنیم و اون نایبان چنین افرادی هستند. بنابراین شیخ مفید که خودش هم یک متکلمه و هم یک فقیه، کلام رو و فقه رو با هم چنین ارتباطی داده است و در سه تا برهان، که سه تا برهان شد در واقع، یک برهان حکم دارها بیان شد، یک برهان بحث امر معروف و نهی از منکر مطرح شد، یک برهان هم مصلحت، رابطه مصلحت و لطف مطرح شد. و این نکته مهمی که در اثبات بحث ولایت فقیه از مرحوم شیخ مفید ما کردیم در اینجا. علاوه بر شیخ مفید، علامه شعرانی از قاعده لطف در طریق اثبات ولایت فقیه به نحو بارز و مستدلی استفاده کرده. شعرانی در کتاب نثر طوبی بحث ولایت فقیه رو مطرح کرده و میگه که در دوره غیبت سه تا تکلیف هست که بر زمین نباید بماند. یکی عرض کنم که حکومت هست، حکومت الهی و اسلامی نباید بر زمین بماند، و دوم مسئله ولایت هست که در ولایت فقیه مشخص می شود. و بعد میگه این رو ما از مبانی کلامی کاملا می فهمیم که حلول آن برای مسلمین هرگز روا و شایسته نخواهد بود. سوم مسئله نظارت و شورا در اسلام است که بعد میگه اون فردی که نظارت و شورا به وجود او پیوسته و وابسته است، اون فرد هم کسی نیست جز امام، که در دوره غیبت هم اینها هرگز نمیتواند تعطیل بشود و اینا در دوره غیبت هم مواردی است که باید اجرا شود. بعد استدلال میکنه، میگه که در مذهب تشیع و در مذهب اهل بیت خلیفه و امامی و ولی که اطاعتش واجب و حکمش نافذ است یا باید معصوم باشد و معید من عند الله باشد یا باید معید من عند المعصوم باشد. خب خیلی دیگه روشنه، یعنی حقیقتا این کلام رو شعرانی از این زاویه بیان میکند. بعد میگه که از باب قاعده لطف است که یکی از حوائج ضروری مردم وجود اولوالامر در هر زمانی است تا نظم را نگاه دارد، راه ها را امن گرداند و اشرار را به مجازات برساند. و اولوالامر قدرت و لشکری میخواهد تا اشرار از او بترسند و مال میخواهد تا لشکر را نفقه دهد و جذب قلوب کند و تألیف قلوب کند. و لذا مرحوم علامه شعرانی وارد اختیارات گسترده مقام ولایت در دوره غیبت می شود. بگه ولی فقیه در دوره غیبت باید هم اموال در دستش باشه، هم سیاست در دستش باشه، تعیین کننده او باید باشه. او ولی تنفیذ است. کلمه ولی تنفیذ رو هم به کار می برد. اون صاحب تنفیذه، مثلا صاحب ولایت که هست صاحب تنفیذاته، همه تنفیذات هم به وسیله او محقق میشه. این هم نکته ای که بالاخره مرحوم شعرانی بیان کرده. یه نکته دیگر رو مرحوم شعرانی بیان میکنه، اون مسئله حجت هست. حجت این که در آیات کریمه قرآن آمده لا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول، یا در آیه دیگر آمده در سوره مبارکه انعام آیه 149 قل فلله الحجت البالغه فلو شاء لهداکم اجمعین. حجت به معنای برهان و دلیل است که به هر دوره زمانی حجت باید موجود باشه. هیچ زمانی نخواهد بود که زمین از حجت خالی باشد، که البته اون حجت معصوم است، که الان معصوم هم وجود داره، ولیکن آثار وجودی حجت به وسیله ولی حاکم که از ناحیه او هست تحقق پیدا میکنه. بنابراین مرحوم شعرانی ولی فقیه رو، ولایت فقیه رو از این زاویه استنباط میکند. در کتاب نصر طوبی صفحه 35، صفحه 46، صفحه 189 و سایر بخشهای دیگر کتاب نصر طوبی از علامه شعرانی اینها بیان شده است. اما یک استدلال دیگری هم من امروز مطرح بکنم. این استدلال هم استدلال کلامی است، البته یک جوری با قاعده لطف کنار میاد اما مستقل است. میتونیم بگیم اساساً قاعده لطف هم نباشه، که مرحوم آیت الله بروجردی در کتاب البدر الزاهد فی صلات الجمعه والمسافر این استدلال رو بیان فرموده است. مرحوم آیت الله بروجردی چند تا مقدمه رو ذکر می کند. مقدمه اول اینه که ما یک سلسله از نیازهای اجتماعی داریم که تصدی اون نیازهای اجتماعی وظیفه فرد حاکم است. وظیفه افراد مکلف به تنهایی نیست، وظیفه افراد مکلف توده مردم نیست. یک سلسله وظایفی است که اینها مربوط به سائس اجتماع است، مثل قضاوت، مثل ولایت قیب و قصر، بیان مصرف لغته، اجرای حدود، حفظ ثغور، سد ثغور، امر سد مرزها و نگهبانی از مرزها و دفاع از حوزه اسلام، بیضه اسلام عند هجوم الاعداء. بنابراین یه سلسله وظایفی است که این وظایف از نوع وظایف سائس اجتماعه. خب این وظایف هست، شما این وظایف رو نگاه کنید. مثلا اجرای حدود رو که مردم نمیتونن بیان تو کوچه و بازار بگن ایها الناس بیاید جمع بشید، فرزند فلانی یا فلانی شراب خورده وسط کوچه بیاییم حد بزنیم بهش، حد شراب خوری بزنیم بهش یا حد چی بزنیم بهش. این وظیفه مردم نیست، اینها از وظایف سائس اجتماع هست، سیاست گذار اجتماع هست، که حضرت امام هم به همین نوع در استدلال خودش ما در جلسه قبل عرض کردیم به نوعی استدلال رو فرموده بودن. این یک نکته، یک مقدمه. مقدمه دوم این است که دین اسلام به این امر اهتمام کرده، به امر تشکیل حکومت. این عبارت مرحوم آیت الله بروجردی است. لا یبقى شک کن لمن تتبع قوانین الاسلام و ضوابطه فی انه دین سیاسی اجتماعی و لیست احکامه مقصوره علی العبادیات المحضه المشروعه به تکمیل الافراد و تأمین سعادت الاخره، بل یکون اکثر و احکامی، اکثر و احکامی مربوطتون به سیاست البدون. خب حالا برمید که احکام اسلام اینجوری نیست که مقصود و مقصور و محصور باشد در تکالیف فردی. نه، دین اسلام یه دین اجتماعی هست، اکثر احکامش مربوط به سیاست مدن هست و تنظیم اجتماع هست و تأمین سعادت نشأتین هست، دنیا و آخرت هست. و بالاخره جامع الحسنه این است به تعبیر مرحوم آیت الله بروجردی، و مرتبطتون به نشأتین، مربوط به هر دو نشأه میشه، مثل احکام معاملات، سیاست، حدود، قصاص، دیات، احکام قضایی و امثال این. خب بعد بیان میکند آیا این احکام احتیاج به تشکیل دولت دارد یا احتیاج به تشکیل دولت ندارد. ایشون صریح فرمایشون این است که اینها ذاتاً گویا فریاد میزنند دولت رو، ذاتاً فریاد دولت میزنند که برای اجرای ما دولت لازم. و لذا خیلی هم استدلال میکنن که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معه الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس. اینجا قوه قهریه رو مطرح میکند. بنابراین برای اجرای اینها لازم است که این قوای قهریه وجود داشته باشد. و بعد میفرماید که پس لازم است که قدرتی داشته باشد که سیاست را، حدود را، قصاص را، دیات را، احکام قضایی را، فصل خصومات را، تأمین مالیات را، حفظ نظام را و حرکت کنه برای گرفتن حتی زکات و خمس و مالیات و برسنه به دست محرومین و همسرین ها. و بعد شارح فرمایشات، مقرر فرمایشات آیت الله بروجردی که مرحوم آقای منتظری هست، اون عبارت دیگری رو خود ایشون میاره، کیفه و دین الاسلام خاتم الادیان، فقط شرع الله فی الاحکام لجمیع الامثال فی جمیع الاعصار الى یوم القیامه و جمیع ما یحتاج الیه البشر من اول انعقاد نطفته الى حین الوفات مما جعل مطرحا لنظر شارع الاسلام و شرع لها حکما من الاحکام یا شرع لها حکما من الاحکام. فهل الشارع الذي تصدى لبيان آداب الاكل والشرب و آداب التخلي و امثالنا و امثال ما اهمل هذه الامور المهمه. چگونه میشود شارع حکیم این امور رو اهمال کرده باشد؟ بنابراین دین اسلام به این امر اهتمام ورزیده و این مسئله رو بیان کرد. من یاد نوشتم دیگه، نمیخوام خیلی معطلتون بکنم که در کندر بحث رو تمام بکنیم و در خدمت شما باشیم. و بنابراین سیاست مدار مسلمین، نکته سومی که بیان میکنه مرحوم آیت الله بروجردی اینه که سیاست مدار مسلمین در آغاز پیامبر اکرم بوده، سپس ائمه معصومین علیهم السلام بودن که بحث امامت رو مطرح کردن، بحث نبوت مطرح است. و به همین دلیلی که بحث امامت وابسته به بحث نبوت مطرح میشه، به همین دلیل بحث ولایت فقیه در دوره غیبت مطرح میشه. حالا متنش رو من عرض میکنم خدمت. و حالا در عصر امامان به دلیل مبسوط الید نبودن آنان همیشه امکان رجوع به آنان وجود نداشته، و برای ما یقین حاصل میشود که افرادی مثل زراره و محمد ابن مسلم و کسان دیگری از مرجعی که در غیاب آنان این امور با از مراجعی هستند که باید به آنها مراجعه بشه، لذا تردیدی باقی نمیماند که اموری را که شارع راضی به اعمال آنها نیست باید به کسانی از شیعیان و عالمان شیعه و علمای شیعه واگذار بکند، و این تحقق پیدا نمی کند مگر به وسیله نصب. اینم به وسیله نصب تحقق پیدا نمی کند. انتصابی بودنش هم به دلیل عقل ایشون اثبات میکنه. حالا یه مقدار من عبارت بخونم و دیگه بحث رو انشالله به پایان میبرم. من خیلی را فاکتور گرفتم البته، حالا انشاءالله در خدمت شما هم باشیم، بدونم یک بشتری دیگه من بحث تمام کنم. و قد تلخص مما ذکرنا، مرحوم آیت الله بروجردی بیان میکنند، ان لنا حوائج اجتماعیه، حوائج اجتماعیه تکون من وظایف سالس الاجتماعی و قاعده، برای ما یک کارهای اجتماعی وجود داره، اینا از وظایف سالس اجتماع و رهبر جامعه است. دو، و ان الدیانة المقدسة الاسلامیه ایضا لم یهمل هذه الامور، دیانت اسلامی امور را مهمل نگذاشته، بل اهتم بها شدت الاهتمام، با تمام اهتمام به این عنایت فرموده و برای این احکامی وضع کرده است و جعل کرده افرادی را برای این کار، برای این کارم افرادی را گذاشته است. و سوم، و ان سائل المسلمین فی الصدر الاول لم یکن الا نفس النبی، سائس مسلمین در صدر اول پیغمبر بوده، بعد الله بگه ائمه هستن، معاشر شیعه معاشر شیعه الاماميه، ان خلافه رسول الله و زعامه المسلمين محبوب الائمه الاثنى عشر عليهم صلوات الله، و ان رسول الله لم يعمل امر الخلافه، بل عين لها من بعده عليا ثم انتقل منه الى اولاده اثرة رسول الله، فكان تغمس الباقين وتصداهم لها قصبا لحقوقهم، بعضی آمدن قاسبانه رو گرفتن، فلا محالته کان المرجع الحق لتلک الامور الاجتماعیه التي یبتلی بها جمیع المسلمین و الائمه الاثنا عشر، اون ائمه مرجع در اینجا هستن. بعد میفرماید که حالا بر ائمه هم لازم بوده، اونها بر خودشون واجب کردن، بر خودشون لازم کردن طبق امر الهی عمل کنن و بعد از خودشون اصحاب فتوا را و فقها را مشخص کنن. اینجا دیگه کاملا استدلال عقلی رو که مرحوم آیت الله بروجردی میکنن در اینجا روشن است. من شاید از مرحوم آیت الله بروجردی 5-6 صفحه مطلب نوشتم، دیگه نمیخوام سر شما رو به درد بیارم، که روز آخر ماه رمضان هم هست که اللهم غشنی رو قاعدتا دیگه باید خون، و به این جهت من به همین مقدار بسنده میکنم. بنابراین ما در واقع امروز دو تا استدلال رو، یکی قاعده لطف رو، یکی استدلالی که مرحوم آیت الله بروجردی کرده بودن بر بحث ضرورت ولایت فقیه به نظر جنبه کلامیش، جنبه کلامی ولایت فقیه رو ما تا کنون سه تا استدلال برش اقامه کردیم. استدلال اول در حقیقت بقای شریعت و لزوم اجرای شریعت بود که در جلسه قبل مطرح شد. استدلال دوم برهان لطف بود. استدلال سوم هم برهانی بود که اجلال بگردی به حسب عقلی و منظر عقلی برهان رو ارائه کرده بودند. من همینجا کلام رو قطع میکنم. در خدمت آقای دکتر سلیم سوی هستیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
You are currently the only person in this conference.
آره، بسیار ممنونم از جناب استاد نوایی، بحث بسیار جالبی بود امروز. من دو تا نکته رو میخوام خدمتتون عرض کنم، یا حالا یه مباحثه هم انجام بگیره. یکی این که به نظر میرسه بحث مرحوم آیت الله بروجردی با اون چه که شما در جلسه گذشته از حضرت امام نقل کردید یکی باشه، شاید خیلی تفاوت اصولی نداشته باشه. به هر حال ایشون هم روی اجرای حدود طبق همون وظایفی که پیامبر اسلام بر عهده داشت که فرمانده جنگی تعیین میکرد، قضاوت میکرد و اجرای احکام دینی رو میکرد و طبیعتاً حفظ ثغور و رسیدگی به امور اجتماع هم جزء وظایف پیامبر بود. خب اینها به نظر میرسه که این دوتا استدلال یا باید در ذیل هم قرار بگیرن، یا اگر که قراره ما اینها رو دو تا استدلال مستقل بدونیم مبانیش بیشتر توضیح داده بشه یا وجوه امتیازش دقیق تر مطرح بشه. نکته دومی که میخوام خدمتتون عرض کنم در حوزه بحث برهان لطفه، تقریبا سه تا از دلایل حضرت عالی به برهان لطف، یا چهار دلیل، یکی دلایلی که مرحوم شیخ مفید مطرح کرده بودند و یکی هم دلیل علامه شعرانی که از ناحیه قاعده لطف مطرح شد. ایرادی که به قاعده لطف میشه بگیریم در کل به نظرم اینه. ببینید قاعده لطف میگه چیزی که مکلف رو به انجام اطاعت و دوری از معصیت نزدیک میکنه، مجبورش هم نمیکنه و در تمکینش هم دخالت نداره. خب این قاعده رو ما در جای مختلف ازش استفاده میکنیم، چه در بحث اثبات ضرورت وجود امام، چه در بحث اثبات ضرورت پیامبر، وجود پیامبران. در حالی که ببینید بحث ما اینه، این یک امری نیست که در واقع میخوام این رو عرض کنم خدمت شما که به نظر من چه در حوزه ولایت فقیه، چه در اثبات ضرورت وجود انبیا و ائمه، ما نیاز داریم، یک ضرورتی است. یعنی قاعده لطف به نظر میرسه یه لنگش جدی داره توی این قسمت که شما میگید خب خود فرد امکان تواناییشو داره، حالا یه نفری میاد یه کمکی میکنه که این نزدیک بشه و حتما اون اطاعت رو انجام بده و از معصیت دوری بکنه. بحث ما در خصوصا مورد پیامبران یا بحث ضرورت وجود ولی فقیه در جامعه بحث ضرورت، اینجا فایده نیست. لطف یه فایده ای ممکنه داشته باشه. من الان میخوام بگم در تواناسازی فرد به این که به اطاعت نزدیک بشه و از معصیت دور بشه اتفاقا دخالت داره، نه اینکه در توانا ساختنش دخالت نداشته باشه. یعنی اگر حاکمیتی در جامعه باشه میتونه حدود اسلامی رو اجرا کنه. به هر حال ما زمان طاغوت رو درک کردیم، در همین شهر مشهد مکانهایی برای فروش مشروب بود، افرادی مشروب میخوردن و عربده کشی میکردن و واقعا مؤمنین از این جهت ناراحت بودن. و یا مثلا غنا، حالا این حکایت جالبه، ما همیشه شب جمعه که میشد یه ماتم داشتیم توی خونه به خاطر اینکه بلندگوهای مجالس عروسی بلند میشد و مادر ما هم همینطور میمون چیکار کنه با این قضیه. و واقعا ما هم شب غروب پنجشنبه دیگه ماتم داشتیم تا 12 یک بعد نصف شب. خب ببینید اصلا واقعی قضیه اینه که مؤمنین تمکن اجرای احکام را داشتن، چنان که خود از اتالی هم تو فرمایشاتون فرمودید اینا که نمیتونن جمع بشن اینا رو اجرا بکنن. پس در واقع ضرورت حکومت چه در حوزه ولایت فقیه باشه، چه در حوزه امام باشه، چه در نیابت باشه یا مستقیم، این در واقع توانا ساختن مؤمنین هست که هم به اطاعت نزدیک بشن و هم از معصیت دور بشن. این رو اگر بتونیم یه مقدار، یعنی میخوام بگم اگر که ما لطف رو به این شکل مطرح بکنیم فایدهش رو مطرح کردیم، در حالی که ما دنبال فایده نیستیم و بحث ضرورت رو میخوایم مطرح کنیم. خدمتتون هستیم جناب استاد، اگر توضیحی بفرمایید.
توضیح را عرض بکنم راجع به اون نقطه اولشون، استدلال امام و استدلال طلب وجودی. بله، جنس استدلال در هر دو یکی هست. تو من جا نظرم بر این بود که به نوعی بگم استدلال امام و استدلال طلب وجودی، شاید مثلا اون ظرافت دقت که از طالب وجودین رو داشته باشه اینجا، جنس استدلال در هر دو یکیست. ما ایده های حضرت امام رو که اگر نگاه کنیم ببینیم از همین اساتید گرفته. امام شاگرد آیت‌الله بروجردی است، شاید مواد استدلالش رو امام از آیت‌الله بروجردی گرفته. ولذا این دوتا دقت خوبیه، این دوتا در واقع جنسن، برهانن و استدلالن یکیه. مطمئن من میخواستم بگم که آیت‌الله بروجردی هم روی این قضیه بدای عقلی وارد شده. اینکه نخواستم بگم اینا دو تا استدلال، حالا من گفتم یک استدلال امام یک استدلال آیت الله بروجردی. آیت الله بروجردی رو عنوان اینکه به این استدلال توجه کرده و برای افراد مهمه که دیدگاه آیت الله بروجردی هم در این زمینه دانسته بشه، من از این زاویه تقریبا این وضع رو مطرح کرده. ولی واقعا هم همینطوره، فرمای شما متینه دو تا تقریر از یک برهان. این یک نکته که ممنونم، چون در ذهن افرادم به همین شکل بیاد مطرح بشه خوبه. ما البته در بحث فقال حکومت که بررسی کردیم دیگه به این شکل بررسی نکردیم که امام رو جدا کنیم و ایتالا رو جدا کنیم، استدلال رو در یک جا مطرح کردیم. اینجا آمدیم گفتیم که حالا دو تا دیدگاه رو در یک زمینه، دو تا تقریر و دو تا تعبیر رو بیان. اما راجع به لطف، که لطف آیا میتونه استدلال باشه یا نمیتونه استدلال باشه؟ ما هر جایی که در کتب کلامی نگاه میکنیم ببینیم امامت رو از زاویه لطف آمدن اینا استدلال کردن. شاید اصلا مسئله لطف رو اگر ما بخواییم به این شکل که حضرت عالی فرمودید که لطف در توانا ساختن میاد، ما لطف به مکلف توجه نداره اصلا. بحث این است که بحث این نیست که لطف میخواد به مکلف توجه بده، اصلا اینجوری نیست. لطف در عالم ثبوت وجود داره، حالا مقام اثباتش اینه که پیغمبر میفرسته. میخواد اینو بگیم اصلا ما کاری الان مکلفین نداریم، مکلفین رو پیغمبر و امام میان متوجهشون میکنن. ولی در بحث لطف که خداوند لطف داره میکنه، بگیم تمکین نیست، الجا نیست، نمیدونم چی و چی نیست، ولی واقعا لطف یک برهانه. چطوری یک برهانه؟ به این معنا که بگیم کسی که خدا را قبول داره، کسی که استدلال کرده بر خدا، کسی که اعتقاد به خدا داره، همه بالاخره اوصاف الهی را قبول داره و مطیع الهی، یک جور منقاد در برابر خدا، میگیم بر خداوند از ناحیه لطفش، خداوند از لطف خودش آمده چه کرده؟ آمده پیغمبر فرستاده. پس ما در استدلال بر لطف میخوایم بگیم خدا با لطف خودش پیغمبر فرستاده، با لطف خودش جامعه رو بی امام نمیگذاره، با لطف خودش هیچ وقت نمیخواهد که امامت تعطیل بشه، با لطف خودش نمیخواهد که هیچ وقت احکام شریعت بدون هادی و راهنما و راهبر باقی بمونه. پس بنابراین قاعده لطف رو ما نمیخوایم بگیم لطف میاد مکلف رو توانا میکنه، نه، چنین چیزی اتفاقا وجود نداره. لطف هیچ نقشی در توانا ساختن مکلف هم قاعدتا نداره، بلکه لطف ایجاب میکنه خدای متعالی سری امور رو انجام بده و پیغمبر هم بالاخره این الزام میکنه که امام رو معین کنه و بر همه الزام میکنه که بالاخره تکلیف شیعه رو معین کنه، چون که نیابت بوده، وکالت بوده، نمیدونم اینها آمدن بحث وکالت رو ائمه مطرح کردن، بحث نیابت رو مطرح کردن و وکیل قرار دادن و ولی قرار دادن بعد از خودشون. اینجاست که ما بحث چیز رو، بحث لطف رو به اون شکلی که حضرت عالی فرمودین که لطف میاد افراد رو توانا میکنه، چون این نقشی هم حتی از اون تعبیرهایی که راجع به لطف وجود داره بر نمیاد که لطف در توانا ساختن دخل داشته باشه، دخل نداره.
بله، توضیح خوب به جناب استاد شما فرمودید. ولی هر چیزی سریع ما با خصوص پس شما میکنون میکنون قطع کنید تا اکو نشه. بله، عرض من در واقع به همین نکته که اشاره کردین در واقع اشاره داره که ما نمیخوایم بگیم این فایده داره. خداوند به یه تعبیری، حالا این تعبیر البته جای توضیح داره، فقط من تعبیرش عرض میکنم، با توجه به این که بشر رو آفریده و میدونه چه نواقصی در بشر هست، عقل بشر هم در درک خصوصا حوزه عمل مشکل داره، حتی در حوزه نظر هم مشکل داره، برای همین اگر کسی رو به عنوان هادی نفرسته ممکنه اینها به گمراهی برن، در این حال که هادی هم که فرستاده باز به طرف گمراهی میرن. در واقع میخوام بگم این لطف نیست، به تعبیری خداوند وقتی حکیمه باید اینها رو بفرسته، یعنی با این حالا همین این نه نگاه کنید، وقتی شما گفتید خداوند واجبه، از هر جهت واجبه، علمش هم واجبه در حد کمال، قدرتش هم در حد کمال، غنی بودنش هم در حد کمال، عدم خصت و جواد بودنش هم در حد کماله، پس نمیتونه مثلا این پیامبران یا ائمه یا در زمان غیبت ائمه در واقع ولیان فقیه رو به یه تعبیری حالا نسب غیر مستقیم نداشته باشه. یعنی اون لطف وقتی میگید عرض کردم ذهن میره، حداقل متبادر به ذهن میشه که یک نوع فایده داره، چون من خودم توانا هستم، حالا شما یه لطفی به من میکنید، من میتونم پیاده برم تا منزل، یه لطفی میکنید ما رو تا سر خونه تا اول کوچه مثلا میرسونید، نه من اصلا توانا نیستم در این حوزه. برای همین میگه در آیات قرآن یه اشاره اینطوری داره، من مضمونش عرض میکنم، که اگر این کار نشه حجت بر اونها تمام نمیشه. حجت، ببینید، خب این رو فکر میکنم، حالا این یه بحثیست کلی که من در خود خصوص قاعده لطف دارم، که ما مرز ضرورت و مرز فایده رو باید جدا کنیم، و تو تمام مباحثی که لطف اومده اتفاقا ما بحث ضرورت رو داریم مطرح میکنیم نه فایده رو. پس اون حالت تمکین رو باید برداریم و بگیم اتفاقا در توانا ساختن انسان دخالت داره، نه در
بینش دادن به انسان دخالت داره، بینش میتونه بده، یعنی مثلا بگیم لطف باید میشه که بشر به این توجه کنه، به مثلا فضل الهی توجه کنه، به رحمت واسعه الهی توجه کنه، و بعد بگیم بالاخره از نهای خدا رحمتی بوده، حالا رحمتی بوده بنابراین لطفی شده. اجمالا این که ان الله لطیف به عباده، انه لطیف خبیر، لطیف آمده در اینجا معنی این است که ظرافت امور رو تشخیص میده و بر اساس ظرایف امور خدای متعال نسبت به عبدش اقدام میکنه. ولی دار شما می شیخ طوسی، حالا شیخ طوسی از دارن بیان میکنه که خواجه نصیر بیان میکنه، میگه خدای متعال اونقدر لطف داره که به همه ظرایف توجه داره، حتی از گودی کف پا غافل نشده. پس بنابراین این لطفه که از ناحیه خدا متعال به بندگان واصل شده و رسیده. اتفاقا آیات قرآن هم این لطف بودن رو بیان میکنه که خدا از باب رحمتش منتی بود، لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم. اتفاقا ما در حالا استدلالایی باید این استدلال من اونجا بیارم، ما استدلالایی که در فقه الحکومه کردی که از دوستانی که در جلسه که قرار کنم دارن یه نفر اینجا هستن الان، ایشون در واقع مجلدات بحثا رو آماده کردن، ایشون از شهر کرد هستن که این آخری که اینجا هستن. ما در مباحثی که در فقه الحکومه ارائه کردیم و 12 برهان عقلی رو در فقه الحکومه آوردیم، از برهان لطف اصلا اشاره نکردیم در اونجا، چون اینجا بحث کلامی مطرح بود، اینجا از زاویه کلامی که ما وارد شدیم وارد بحث لطف شدیم، و اجمالا اینا لطفه، لذا لطف را معنا میکنن. لطف معنای مهربانی است، کسی که ظرایف امور رو درک میکند، کسی که خست به خرج نمیدهد، بخل به خرج نمیدهد، میدهد بر هر کسی که هر چرا که لازم دارد. بنابراین ما میتونیم بگیم که امامت لطف، حتی تکمیل این امامت در دوره غیبت هم باز لطف بسیاره.
بسیار متشکرم، ممنون.
این استدلال خواجه نصیرم که فرمودید در از ابن سینا در
رایات
شفا. خب سپاسگزارم از جناب استاد نوایی و بله سپاسگزاریم از جناب استاد نوایی و عزیزانی که در جلسه حضور داشتند. همچنان مشتاق دقت نظر بینندگان و شنوندگان عزیز هستیم برای اینکه این بحث پربارتر بشه. انشاءالله دو جلسه دیگه در همین چهارشنبه ها خدمت شما هستیم به شرط حیات انشاءالله. و همه تون رو به خدای بزرگ میسپارم. از دعای خیر یادتون نره. فلا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. جناب استاد فرمایشی دارین شما؟
سلام علیکم و رحمت الله.
خدا نگهدار و حافظ همه ان شاء الله.